برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چالوگل خوجا هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 1 اپریل. کرسی خالی مانده عزت امان، فعالیت منبعده مرکز تاجیکان در مسکو بعد بازداشت رهبرش زیر سوال رفته است.
زاپلاکال و گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خوف دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند.
بجای میدانچه بوزی وعدگی مغازه میسازند و یا ناروزگی ساکنان چند محله در شهر کلوب.
ارچای سبز بریدن ساعت دیشب ورده کانتینر موندن ای در کدام گجا راست میادن.
و در روز خنده تماشابینان حجم نگاران تاجیک را در سیرک دوشنبه با تالار پر و قرصک ها پیشواز گرفتند.
خوبش می بردم بابام طهارت میکرد.
اما در اول یک خبر دیگر، حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده عضو زندانی حزبی فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به شفاخانه انتقال یافته است. سیف‌الله‌زاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً به 16 سال محکوم شد. در حالی که مقامات رسماً چیزی نمیگویند، فراغت سنگین و همسر سیف‌الله‌زاده به رادیو زودی گفت شوهرش را روز 29 مارت و در پی بد شدن وضع سلامتی در بیمارخانه محبس بستری کردند. قبلا نیز همسر سیف‌الله‌زاده از وضع سلامتی شوهرش نگرانی کرده بود. او گفته بود شوهرش پس از گرفتاری به کروناویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمیتواند به او کمک کند. غیب زدن عزت امان، حامی حقوق مجران در مسکو و بازداشتش در دوشنبه، فعالیت منبعده مرکز تاجیکان را در پایتخت روسیه در حالت نامعینی قرار داد. همکاران این حقوقشناس شناخته میگویند مرکزی که تا یک هفته پیش برای مهاجران خانه امید بود، حالا به مثل کرسی رهبرش خالی است. ولی با این هم صدها زادگان تاجیکستان در روسیه امیدوارند که پرزیدنت امامعلی رحمان به این قضیه دخالت کرده حامی آنها را رها میکنند. گزارش تلویزیون نمایشی ورمیا را با هم میبینیم.
в общем здесь он сидел помогал людям.
کارمندان مرکز یاری حقوقی تاجیکان بعد از غیب زدن عزت امان هنوز از حالت شاک بیرون نآمدند. همصفان عزت میگویند او میدانست که دیر و یا زود او را میربایند.
دو سه روز پیش تا زمانی که او را ربودند ما اینجا نشسته بودیم، با هم صحبت داشتیم. من گفتم که اگر شما را ربودند و مبادا شما را کشند ما چیکار میکنیم؟ وای گریست، از چشمانش اشک جاری شد. من تبسم کردم و گفتم از مرگ ترسیدید؟ او گفت نه، اما از آن خوف دارد که بعد مرگ او مهاجران در روسیه بی پشتیبان میمانند.
واقعا اخراج یک باره این حامی حقوق از روسیه کاری مرکز را به هم زده است. تا این حادثه هر روز به این اداره حدود 30 نفر با مشکل و سوالهای گوناگون خود مراجعه می کردند. حالا آینده فعالیت مرکز زیر سوال رفته است.
مرکز ما بر رسانیدن یاری حقوقی مشغول بود. بر زمین هر هفته از 2 تا 3 نفر همیاران می فوتیدند. بسیاری ها در چنین حالت نمی دانند چی کار کنند، به کجا مراجعه نمایند. از این رو ما به این کار مشغول می شدیم.
زوجه عزت امان اخراج و حبس شدن شوهرش را در تاجیکستان به فعالیت کسبی او ربط می دهد.
این کار رو باید نکنی، این خلگپ ها رو باید نگویی. وقتی تو کم مونده است، بازودی تو رو بازداشت میکنند، چون این تهدید خوب به او جای داشت.
سیاره تقایوه بر این است که مقامات از آنه که شوهری او به مهاجرانی که در سفارت کمک نکردند یاری میرسند، عصبانی هستند.
وقتی آنها به سفارت مراجعه میکردند، به نظرم به آنها کمک نمیکردند. بعد نزد شوهرم میامدند، او به آنها یاری میرسند. احتمال برای همین مقامات او را بد میدیدند.
این حامی حقوق میانی مهاجران همچنین بنابر پندمی شهرت کسب کرد. سال گذشته عزت امان بر زمی یاری حقوقی بر رسانیدن کمک های مالی به مهاجران شروع کرد. مهاجران این کارهای نیک او را فراموش نکردند و از او به نیکی یاد میکنند. حالا یگانه نفری که به جستجوی عزت امان مشغول است پسرش است. از زمان حبس او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جای نگهداری او را فاش نمی کند. از این رو در شبکه های اجتماعی سر و صداها درباره بد شدن سلامتی او چرخ می زند.
بعضی آوازه ها هست که سلامتی او بد شده است و حالش وخیم است. بله او بیمار شده بود. بعضی ها میگوین او را در شفاخانه دیدن در بیمارخانه مرکزی.
در همین حال به فرزندی حامی حقوق اخیراً امکان دادن پدرش را ببیند. او گفت که پدرش را در بازداشتگاه موقت وزارت کارهای داخله نگاه می‌دارند و سلامتی او معتدل است. پسر این حامی حقوق همچنان خبر داد که مقامات وعده دادند که اگر ضرر مالیوی رسیده را جبران کند او را رها می‌کنند.
در حالی که حکومت توجیکستان نهال شنانی و بنیاد هرچی بیشتری میدانچه های بازی و ورزشی برای کودکان را تشویق میکند، در شهر کلوب منظره برعکس مشاهده میشود. گروهی از ساکنان محله سیفالدین سنگف شکایت دارند که مقامات شهرداری با وعده بنیاد میدانچه های بازی درختان سرسبزی که مردم شنانده بودند بریده، در اصل به ساختن مغازه ها پرداختند. به گفته همکارمان محمود جان رحمت زاده، چنین ساختمان های جنجال برانگیز در دیگر محله های کلوب نیز جای دارند.
کودکان محله سیف‌الدین سنگوف شهر کلوب آخران بازی های خود را در میدانچه نزد خانه اشان انجام می دهند. قرار است در جای میدانچه مغازه ساخته شود. آغاز ساخت و ساز مغازه در جای میدانچه اعتراض ساکنان بلند آشیانه محله را به بار آورده است. حالا تغی نبیف وکیل محله سیف‌الدین سنگوف می گوید بعد از ساختمان نمی داند نبیرگانش در کجا به بازی مشغول می شوند.
اینها را ما ساز کردیم با چی خودمان، با کار چیهای خودمان کردیم، با ملت خودمان. امروز امروز هستن آدمایی که در همین شهر کلوب ما اینا ویران کنی.
مکانی که در آن ساختمان آغاز شده است در برابر میدانچه بازی بودن درختان آرایشی و سوی افکن شنانده شده بود. سبزگل قوت ها میگوید درختان را شب و شب بریده در جای آن ساختمان آغاز کردند.
هرچای سبز بریدن ساعت دیشه ورده کانتینر موندن. این در کدام گجو راست میادم این گجو در؟
وقتی که همه درختان را اومدن بریدن ما را گفتن که میدانچه میکنیم، جایی که ماشین میمونن همو جا را میکنیم، ستاینکه میکنیم. لیکن اومدن نیکی دیگه گفشید گپاشون.
دادن زمین برای ساختمان مغازه در نزد بناهای بلند آشیانه بعد بریش درختان نزد این خانه ها سر زد. مقامات شهرداری ماه ینور به بهانه نمایان کردن گرد و اطراف خانه ها و کشادن راه برای ماشین های سختار خاموش کنی درختان را بریده بودند. درختباری در کلوب اعتراضی ساکنان را به بار آورده بود. در شهرداری با ساکنان بعد بریش درختان گفته بودند که در جای درختان میدانچه های بازی برای کودکان می سازند. شهرداری کلوب هم این گفته ساکنان را تصدیق کرده بود.
ماشینی آتش نشانی با گرد اطراف خانه های بلندوشانه گشتن نمی تواند. با همین مقصد بعضی درخت هایی که خلال می رساند ما با موافقه با کمیته حفظ طبیعت برای گرفتن آنها مساعدت کردیم. و در آنجا تصمیم گرفتیم که میدانچه های بازی کودکان استراحت کلان سالن بنیاد نماییم.
اعتراض ساکنان خانه های بلند آشیانه محله سیف‌الدین سنگوف در حال است که ساکنان محله جبار رسولوف شکایت دارند که راه پیاده‌گردی آنها را مقامات به یک صاحبکار داده ساختمان مغازه مساله ساختمانی شروع کرده است. حالا 60 ساکن این محله عریضه دست اجمی کرده خواهان قطع ساختمان شده اند.
زیاده از 60 چی خوجگی هست در همین محله جبار رسولوف. همیو التماس کن و امضا گذاشتن که همینجا یگان مغازه نشود.
رای محله که زنک و مردک و کودک سنگ میگذره اینجا فقط دم رای ما را میگیرم و گذاشتن نمیتونیم.
اما رئیس ولایت برعکس گفته های شهرداری کلوب میگوید که درخشینونی از سوی ساکنین ولایت خوش استقبال شده است.
هزار رحمت به همین شهر دوشنبه پیشنهاد رئیسی شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که تمام مردم تاجیکستان از اون جمله شهر دوشنبه دستگیر کردن اویدی نشان شینانیدن هر یک اویله یک درخت همیشه سبز ببین چه خل مردم استقبال گرفتی سواد.
این بار اول نیست که در شهر کلوب درختان بریده شده در جای اون ساختمان سر می شود. 5 سال پیش در محله شمس‌الدین شاهین چنارها را بریده در جای آن خانه های بلند آشیانه ساختند. این بریش ها هم همان سال اعتراض ساکنان را به بار آورده بود.
و ساده یک سال خروجی بیماری کووید 19 امروز که روزی جهانی خنده است، تجوینگران توجیک در بیشتر تولرها برای مخلصانشان برنامه ها اجرا کردند. شیرین کاران میگویند این همه مدت مشتاق مخلصان بودند، زیرا به قول آنها در این گیرودار یک لحظه خنده هم میتواند داروی خوبی باشد. امردین علیموف موضوع را ادامه میدهد.
این برنامه هنری با اشتراک هجونگاران تاجیک در سرک دوشنبه با مناسبت روز جهانی خنده است. تالاری پور پذیرای خوبی حاضرین و قرصک های آنها را شیرینکاران تاجیک یک سال باز انتظار بودند.
ما باوری نداشتم که مثلا همین مردم اینقدر میاد با همین حجمی که هستن مردم میخیزه میآید. خیال کردم با میترسن کرونا ویروس نکنه.
سال گذشته روز خنده به زمان خروجی کووید 19 راست آمد و طول تقریبا یک سال برگزاری برنامه های هنری هجونگاران را برهم زد.
یک سال مردم در کرونا ویروس بند بودن، حتی ترسیدن، فکرهای زندگی پریشان شد، مردم فکرهاش بسیار چقور رفت در همون چیز. به همین خاطر وقتی که آدم میخنده ترس های خاطرش میپره.
طبیبان همه گفتند برای بسبوکی پشت سر کردن این بیماری روحیه بولیده و هزل و شوخی در حیات انسان مهم است.
و همین کسلیه که آمده بود همین وبا ترسید از ما و شما باور کنید ترسید.
هجونگاری معروفی تاجیک عبیدالله رجب میگوید هرچند مردمی تاجیک گوشنشینی نکرد و با برگزاری توی و مراسم هایشان این بیماری را گذرانید، اما هزل و شوخی در این موضوع نشانه خیردمندی نیست.
من لطیفه در همین باره نیافتم. برای چی؟ من گمان میکنم که مردم ما بسیار مردمی با خرد، با فهم، چه در اول گفتن این یک بدبختی است که اینم به شوخی گذراندن در کار نیست. توبه باید کرد کسی که وای باشد و آماده شدن در کار. اگر ما اینا همچون یک شوخی یک وای میگفتیم، اگر این زیادتر میشد، برعکس این به جدی مناسبت کردن در کار بود. چون بالای یگان برگ مرده می رویم، اگر همه جدی میشن تا یک مدته. لیکن باز میگم که توی معرکه ها شوخی ها بودن در همه جا بود.
در روز خنده در شهر دوشنبه یک و یک بره چند محفل حج و شوخی برگزار شد. شیرینکاران برنامه های طول یک سال آماده کرده خود را پیشکش هوادارانشان کردند. در فیلهارمونیای دولتی تاجیکستان باشد، گروه خندین کمان از شهر خوجند مهمان ساکنان پایتخت شد. مقیم جان عبدالفتایف با دسته هنریش یک سال باز به دوشنبه نامدند. نقشه هایشان برای سفرهای هنری به روسیه و ازبکستان هم موقوف گذاشته شد. اما در آن روزها توانستند در خوجند برنامه هنریشان را پیشکش مخلصان کنند.
لیکن یک چیزش به ما معقول نشد که همه با نقاب بودند و خنده کردن انسان خیلی عذاب بینید. اگر استالار بینید خندت باید الهام روحیه میگیرید. نگاه میکنید همه علم خیلی ساده است، لیکن کلاشان خیلی میجنبد و تنفته همین خنده کرسد یعنی الهام. لیکن من به نهایت همین آرزو دارم که مثلا گریم از همین خوجان سر کنیم، مثلا یا از اسفاره سر کنیم تا به درواز یک مثلا گریم کاروانی خنده بریم. بعد از اینجا مثلا جنبست کردن باز من سمرقند، بخورا، قشدوم و این طرف پس سویخ است و این طرف مثلا گریم اوچقرغان است که جاهای تاجیک نشین اهالیشان تاجیک است.
هجونگاران تاجیک میگویند باید نه تنها 1 اپریل بلکه همه روز روزی خنده باشد تا مردم از آزرده خاطری دور باشد و از گرفتاری به بیماری های مختلف امین.
یک شوهر زنش به تلفن کرد، من مغازه با آمدم جانم. گفتم ماسک دارید می، نقاب دارید می؟ ها چی گیرم؟ گفت کاسه گیرید. گفتم ببینید تو بگرم.
مونیستا منو میکنیم که تب بولیده و خنده بی درد هرگز شما بینندگان عزیز را ترک نکند. با همین گزارش خوشبین کننده وقتی برنامه اخبار آزادی هم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما عزیزان که تا همین لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فراموش نکنید که فردا شما را منتظریم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. پریمش
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتی با او در
اومده. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 1 اپریل است. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و ایران یک نفری از شهروندانشان را که در زندان‌های یکدیگر ادای جزا می‌کردند مبادله و یا عوض کردند. همچنین یک زندانی ایرانی که از سوی پرزیدنت تاجیکستان او شد به کشورش برگشته است. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، روز پنجشنبه از قبل مسئول بخش حقوق بشر و رابطه‌های بین‌المللی دادستانی کلی آن کشور در این باره خبر داد. با اطلاع منبع، این مبادله زندانیان در پی سفری محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه آن کشور و گفتگوی او با پرزیدنت تاجیکستان برای عفو و انتقال یک نفر از محکومان ایرانی که دوره جزای خود را در زندان‌های تاجیکستان می‌گذراند انجام شد. محمد جواد ظریف اولی هفته جاری برای شرکت در نهمین کنفرانس وزیران قلب آسیا روند استانبول به تاجیکستان سفر کرده بود. هنوز هویت زندانیانی که تاجیکستان و ایران مبادله کردند آشکار نشده است. مسئولین دادستانی کلی ایران گفتند که دوشنبه و تهران همکاری‌های بسیار خوبی در زمینه‌های حقوقی و دادگاهی دارند و در صدد گسترش این همکاری‌ها می‌باشند. مقامات تاجیک تا هنوز در رابطه با مبادله این زندانیان ابراز نظر نکردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان و ایران با کدام گناه در زندان‌های یکدیگر نگاه داشته می‌شدند. در سال 2015 حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می‌کردند که اکثر آنها برای قلابی و اوباشی مجرم شناخته شده بودند. رسانه‌های محلی ازبکستان خبر دادند که راهی جزیره قلمرو این کشور روز 1 اپریل باز می‌شود. با اطلاع رسانه‌ها، در ملاقات هیئت‌های حکومتی قرقیزستان با ازبکستان که روزهای 24 و 25 مرد در شهر تاشکند صورت گرفت، تصمیم شد که برخی از مانع‌های مرزی برداشته شوند. با این ترتیب راهی سمت ناحیه سوخ توسط رشتان روز 1 اپریل باز خواهد شد. تا این دم اگر برای وارد شدن به این ناحیه می‌بایست 80 کیلومتر راه را طی کرد، اما اکنون همگی 19 کیلومتر مسیر را طی کرده و به سوخ خواهیم رسید. خبر داد خیرالله بازاروف، حاکم ولایت فرغانه ازبکستان. راهی سوخ رشتان در سال 2013 در نتیجه نزاع در مرز قرقیزستان با ازبکستان بسته شده بود. ناحیه سوخ ازبکستان همچون جزیره قلمرو در ولایت بودکند قرقیزستان قرار دارد. برای وارد شدن به سوخ می باید 20 کیلومتر مرز قرقیزستان را طی کرد. ساکنان جزیره قلمرو شهروندان ازبکستان تاجیکان هستند. وزیر سلامتی حکمت الله سیف الله زاده، عضو زندانی حزبی، فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در محبس بعد شده به شفاخانه انتقال یافته است. سیف الله زاده 70 ساله در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً به 16 سال زندان محکوم شد. یک همصحبت ما در محبس شهر وحدت به شرط ذکر نشدن نامش تصدیق کرد، ولی از ارائه تفصیلات خودداری ورزید. در حالی که مقامات رسما چیزی نمیگویند، فراغت سنگینوا، همسری حکمت الله سیف الله زاده، به رادیو آزادی گفت شوهرش را روز 29 مرد و در پی بد شدن وضع سلامتی در بیمارخانه محبس بستری کردند. وی گفت
بعدی همین تبابت دیر اگر مثلی داشتان گیران جواب باشد و جراحی میکریم سرداری محسیسه مثل گفت دختری همین محسیسه مثل گفت.
حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئولی هفته‌نامه نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که کرمل از افزایش شدت در دونباس نگران است. جانب اوکراین ممکن است با راه اندازی اخوا جنگ را شروع کند. البته ما نمیخواهیم که چنین شود، گفت پسکوف. روسلان خومچک، فرمانده نیروهای مسلح اوکراین، خبر داده بود که روسیه به مرزهای اوکراین 4000 نیروی علاوه نظامی و تکنیکی نظامی انتقال داده است. روز 26 مرد در ولایت دنیتسک در نتیجه آتشکشی جدایی‌خواهان رو به روسیه 4 نظامی اوکراین کشته شدند. نظامی مسلحانه در دونباس بهار سال 2014 بعد غصب قریم از سوی روسیه شروع شد. در تمام مدت جنگ در دونباس از 5 تا 10 هزار کشته شدند. رخنگران اینترنتی از روسیه با چند هزار نامه های دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا دسترسی پیدا کردند. این نامه ها با بیوروی امور اروپا، اوراسیا و بیوروی امور آسیا شرقی مربوط است. رخنگران ممکن است از روسیه و با کرمل ارتباط داشته باشند. در این باره مجله پلیتیکو با تکیه به منابعش در کنگرس آمریکا خبر داده است. با اطلاع مجله، در 10 سال اخیر این دومین دزدی موفقانه نامه های دپارتمنت از سوی رخنگران روسیه است. پیشتر نامه های دیپلماتی امریکا در سامانه ویکیلیکس نشر شد که منابعی به شمار گفتند که این نامه ها را ممکن است مقامات اکتشافی روسیه به ویکیلیکس داده باشند. روسیه این اتهام را رد میکند. به اطلاع پلیتیکا دزدی اخیر نامه ها سال گذشته رخ داده، اما در باره آن هم اکنون اطلاع رسیده است. مقامات رسمی و سفارت روسیه این موضوع ها را هنوز شرح ندادند. میانه های ماه دکمبر سال 2020 خبر رسید که نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا موردی حمله گسترده رخنگری قرار گرفتند، اما معلوم نیست که دسترسی به نامه ها محض آن زمان حاصل شده است و یا زمانی دیگر.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزیر سلامتی حکمت الله سیف الله زاده، عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در محبس بعد شده به شفاخانه انتقال یافته است. سیف الله زاده 70 ساله در دایره پرونده های مربوط به حوادثی ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً به 16 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یکم صحبت ما در محبس شهری وحدت با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 اپریل بیستری شدن سیف الله زاده را تصدیق کرد، ولی از ارائه تفصیلات خودداری نمود. در حالی که مقامات رسما چیزی نمیگویند، فراغت سنگینوا همسری حکمت الله سیف الله زاده به رادیو آزادی گفت شوهرش روزی 29 مارت و در پی بد شدن وضع سلامتی در بیمارخانه محبس بیستری کردند.
روزی جمعه باید من به زنگ میزدم و جمعه گذشته به زنگ ندردم و خیلی خوب دیدم بیستم روزی دوشنبه رفتم و زمیخه گفتن که وی گذراندیم و روزی بیشتی نهیم عبیتی گذراندیم همون هسپیتالی همون ترمو بکستنو اما برای ویشون هم دیلشون و الیچینیم ترباد میکرینیم باید جراحی داشتیم اما بعدی همین تباباتی دیر اگر مثلا لیتوشون گیران جواب گوی باشد و جراحی میکریم سرداری محسیسی همیسه گفت دکتری همین محسیسی همیسه گفت که همه دکومنتوشون رو تولی کریم کمیسی تشکیل کریم کمیسی آمده دید باید اونجا گذاروندن گفت رجی بیستی میرهیم عبیدی.
همسر حکمت الله سیف الله زاده اینچنین گفت شوهرش از بیماری قلب رنج میکشد و این نوبت نیز در پی خروجی همین بیماری به شفاخانه برده شده است. او گفت تو هنوز با شوهرش در بیمارخانه دیدار نکرد، ولی باور دارد مسئولین زندان از وضع صحتی او خانواده را خبردار میکنند. به قول سنگینوا مسئولین زندان گفتند شوهرش اول تبابت قلب گرفته، بعد از سپریدن تشخیص با جراحی آماده میشود. قبلا نیز همسر حکمت الله سیف الله زاده از وضع سلامتی شوهرش نگرانی کرده بود. او گفته بود شوهرش پس از گرفتاری با کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمیتوانند به او کمک کنند. اون زمان مسئولان زندان گفته بودند سلامتی سیف الله زاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد، ولی آمادند تا حد امکان به او یاری کنند. سنگینوا میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابت او هر سه ماه حدود 1.5 سومانی لازم است که ندارد. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب حالو در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول هفتنامه نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری آن عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج برها رد نموده است. فراغت سنگینوا همسر سیف الله زاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندانی چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستاری بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصویر می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارج، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا در باره رعایه حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مرد در سامانه دپارتمنت دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبری مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکام نامیدند که در آن پرزیدنت امومعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امومعلی را عملا شخصی دویومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارس و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتیک خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای به دوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندان‌ها 98 نفر التهاب شوش یا پنئومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنئومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندان‌ها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه‌ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که تبی از معیار بلند داشته است ولی او را هیچگاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیوندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنهاد نکردند. مؤلفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت مهمرا دادینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان یادینایف حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را به آبوشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهگار اعلان کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افراد تا 18 ساله حق به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدن به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که 1 اپریل در انتالیای ترکیه شروع شد، 3 اپریل به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال ژاپن در بازی انتخابی قهرمانی جهان دسته میزبان مغولستان را با حساب بزرگ 14-0 شکست داد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که 1 اپریل در انتالیای ترکیه شروع شد، تاجیکستان را 3 ورزشگر شهباز سید ابروروف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف نمایندگی می کنند. با اطلاعی سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه انتالیا 440 ورزشگر از 93 کشوری 5 قاره جهان اشتراک دارند. تاجیکستان را در سبقت مردان شهباز سید ابروروف در وزن تا 60 کیلو، کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی می کنند. در روز اول مسابقه 1 اپریل شهباز سید ابروروف بر اساس قرعه کشی بر رقابت از دور دوم پرداخت. رقیب او صالح یلدیز از ترکیه بود. پهلوان جوان تاجیک در مدت 2:51 3 آگاهی شیدا گرفت و رقیبش با بهاگذاری ایپون غالب دانسته شد. همین طریق شهباز از حق ادامه مبارزه محروم گشت. دو پهلوان دیگری تاجیک در روز آخرین مسابقه 3 اپریل قوازمایی خواهند کرد. کامرانشاه استاپیریان در دور اول با آدم بورچاشویلی از آوستریا وارد رقابت می شود. تیمور رحیموف باشد در دور اول آزاد است. وی در دور دوم با غالب جفتی لوکا کینزا با رومینیا، انش مارینیچ سلوینیا رقابت خواهد کرد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتین را پیش گرفتم.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی در انتالیا بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ژاپن در بازی دور هشتمی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F تیم میزبان مغولستان را با حساب بزرگترین 14-0 شکست داد. این بازی روز 3 مارت در شهر اولانباتر برگزار شد. نیمه اولی دیدار با حساب 5-0 خاتمه یافت. ژاپنی ها در نیمه دوم باز 9 گل به ثمر رسانیدند. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 15 امتیاز از 5 بازی مقام اول را کسب نموده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم قرار دارد.
در خود
الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه روزی 31 مارت در اعتراض به محروم کردنش از خدمات طبی گرسنه‌نشینی اعلان کرد. او هفته گذشته اعلان کرده بود که از درد سخت در کمر و پایهایش رنج می‌برد. به گفته الکسی ناوالنی کارمندان زندان دوام شب هر ساعت او را از خواب بیدار می‌کنند و رهبریت زندان تا هنوز به درخواست‌ها برای دریافت یاری‌های طبی پاسخ نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این رهبری مخالفان حکومت روسیه در یک نامه به رئیس زندان که روز چهارشنبه از سوی همکارانش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفته است، به طلب‌های پیوسته او برای معاینه توسط طبیب مورد نظرش و دریافت داروهای مناسب هیچ توجه نشده است. او در بخش از این نامه نوشته است، من واقعا به یک طبیب نیاز دارم. هر زندانی طبق قانون میتواند درخواست کند که طبیب متخصص او را معاینه کند. حتی من که بیگناه هستم چنین حق دارم. میخواهم با یک طبیب اجازه داده شود مرا معاینه کند و اعلام میکنم تا وقت این درخواست اجرا نشود گرسنه‌نشینی خواهم کرد. مسئولین زندان تا کنون به گرسنه‌نشینی ناوالنی واکنش نشان ندادند. این زندان در 100 کیلومتری شرق مسکو قرار دارد. مقامات این زندان هفته گذشته پس از معاینه ناوالنی اعلان کردند که وضع سلامتیش رضایت بخش است. مقامات جمهوری روسیه هم در این رابطه ابراز نظر نکرده گفته است این مسئله در صلاحیت اداره زندان‌های آن کشور است. گروهی از کارمندان خدمات درمانی روسیه روز یکشنبه با نشر نامه باز خواستار ارائه خدمات طبی مناسب به الکسی ناوالنی شدند. آنها در بخش از این نامه نوشتند، ما نگران سلامتی او هستیم، رها کردن بیمار در چنین شرایط ممکن است به آسیب‌های جبران ناپذیر سبب شود. الکسی ناوالنی میگوید درد سخت در کمر ابتدا به پای راست و سپس به پای چپش سرایت کرده است. او که ماه آوگوست پارسال در منطقه سیبر با سفری کاری قرار داشت، هنگام بازگشت به مسکو در داخل هواپیما خود را بد حس کرد و بیهوش شد. هواپیما در شهر اومسک فرود آمد و او را به بیمارخانه محلی انتقال دادند. بعد چند روز او را به آلمان بردند و در آنجا معلوم شد که او با زهر نظامی نویچوک زهرآلود کرده شده است. هنگام بازگشت از تبابت ماه ینور ناوالنی در فرودگاه مسکو بازداشت و در نقض حکم حبس شرطی سال 2014 گناهگار شد. آغاز ماه فوریه او را به 2.5 سال زندان محکوم کرده به محبس انداختند. قبل از این در یک فیلم تحقیقاتی ناوالنی و تیم او ثابت کردند که در زهرآلود کنی او خادمان مشخص فسبه گناهگار هستند، ولی مقامات در مسکو این اتهامات را رد کردند.
در روز جهانی خنده، هجرنگاران تاجیک مشتاق مخلصان و تماشابینان بودند. بعد از یک سال خروج بیماری کووید 19، امسال در این روز هجرنگاران در بیشتر از تالارها برای مخلصانشان برنامه ها اجرا کردند. آنها می گویند روح بالیده و خنده برای پیشگیری از سرایت یابی به همه گونه مریضی ها مساعدت می کند. من اسکندر فیروز از چند برنامه های هجرنگاران دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سال گذشته روز جهانی خنده با آغاز خروج بیماری کووید 19 در تاجیکستان راست آمد و مقامات طول یک سال برگزاری همه گونه نمایش ها و برنامه های هنری برای مخلصان را منع کرده بودند. با بهتر شدن وضعیت امسال تالار سرک دولتی تاجیکستان در دوشنبه در روز خنده پر از مخلصان بود. جورخان سفرف هنرمند گروه شکرخند میگوید که طول این مدت مشتاق مخلصانش نیز شده است.
ما باوری نداشتم که مثلا همین مردم اینقدر میاد با همین حجمی که هستن مردم میخیزن میآید. خیال کردم با میترسن کرونا ویروس.
سیجان دیو رهبری گروه هجنگاران شکرخند میگوید طبیبان ثابت کردند که مس، هزل و شوخی با مقاومت جسم انسان به هر گونه بیماری ها مساعدت میکند.
یک سال مردم در کرونا ویروس بند بودن، حتی ترسیدن، فکرهای زندگی پریشان شد. به همین خاطر وقتی که آدم میخنده ترس از خاطرش میپره.
با این وجود نهمه از حجنگاران با چنین اندیشه موافقند. عبیدالله رجب حجنگار معروف تاجیک میگوید هرچند ساکنان تاجیکستان در زمان خروج بیماری کووید 19 گوشنشینی نکردند ولی هزل و شویخی در این موضوع نشان خیرد نیست. این حجنگار حتی نخواست نمونه از شویخی های زمان خروج این بیماری را تکرار کند.
من لطیفه در همین باره نیافتم. برای چی؟ مردم ما بسیار مردم باخرد گفتن این یک بدبختی است که اینم به شوخی گذراندن در کار نیست. توبه باید کرد. اگر ما اینا همچون یک شوخی افتیم اگر این زیادتر میشد. برعکس این به جدی مناسبت کردن در کار بود.
اما حجنگاران گروهی خندین کمان از شهر خوجند که در تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان برای مخلصان برنامه پیشنهاد میکردند برعکس درباره زندگی ساکنان در زمان این بیماری لطیفه و حادثه های جالبی قصه میکردند. مقیم جان عبدالفتایف رهبر این گروه با دسته هنریش یک سال باز به دوشنبه نامده بود و گفت بیماری همگیر سبب شد که از سفرهای هنری تحریزی شده به روسیه و ازبکستان هم دست کشند. اما در اوج خروج این بیماری توانستن در شهر خوجند برنامه هنریشان را پیشکش مخلصان کنند.
لیکن یک چیزش به من معقول نشد که همه با نقاب بودند و خنده کردن انسان از تالار بینید خندت با یک الهام روحیه میگیرید. نگاه میکنید همه علمی خیلی ساده است لیکن کلشان نقطه میجنبد و من گفتم همین خنده کرسد یعنی اینها. لیکن من به نهایت همین آرزو دارم که مثلا گریم از همین خوجند سر کنیم مثلا یا از اصفهان سر کنیم تا به درواز یک مثلا گریم کاروانی خنده بریم. بعد از اینجا مثلا جنبست کردن باز من سمرقند بخارا قیش دوم و این طرف پس سویخ است و این طرف مثلا گریم اشقرغان است که جاهای تاجیک نشین احالیشان تاجیک است.
حجنگاران تاجیک گفتند که با در نظر داشت ضرورت روح بالیده و خنده برای پیشگیری از همه بیماری ها روز خنده باید نه تنها یکم اپریل بلکه همه روزهای سال باشد.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانانی تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطر یکی از پایه‌گذاران این نمود آناتولی خارلامپیف که روزهای 25 و 26 مارت در مسکو روسیه برگزار شد 6 مدال، 1 طلا و 5 برنجی به دست آوردند. در جام جهانی سامبو 150 ورزشکار از 15 کشور شرکت داشت. رقابت ها میان مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر شد. مدال طلا را پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف در نمود سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو میان مردان صاحب شد. او در فینال حامید جان مومینوف را از ازبکستان شکست داد. این دومین مدال طلای خسروف در جام جهانی سامبو می باشد. از این پیش او سال 2015 با مدال طلا سرفراز شده بود. جهان پهلوان خوشقدم خسروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اویلای ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسروف باشد و استاد اولین هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و سال 2007 این جانب به تحت رهبری محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودند.
در سبقت سامبوی ورزشی میانی مردان دو مدال برنجی را اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 58 کیلو و صدر بویف در وزن تا 88 کیلو صاحب شدند. اینچنین سه مدال دیگری برنجی را پهلوانان تاجیک مهربان عبدالحق، جمشید سفارف و فردوس میرزایف در نمود سامبوی رزمی به دست آوردند. مسابقه بین المللی جودو از سلسله گرند سلم که در پایتخت گرجستان تیفلیس سه روز ادامه کرد شام یک شنبه 28 مارت به پایان رسید. در این مسابقه دو پهلوانی تاجیک شهباز سید ابرارف و کامرانشاه استاپریان شرکت داشتند. شهباز 21 ساله در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی به دست آورد. او در دو رقابت بر حریفانش از ازبکستان و یونان پیروز شده، یک قوازمایی را به نماینده دیگری ازبکستان کامران نورالویف باخت و به دور تسلا بخش راه یافت. پهلوان جوان تاجیک بر حریف خود از اوکراین الیک ویردیبا دست بالا شد. سپس برای جای سوم بر ورزشکار هلندی تورنیک غالیب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپریان باشد در وزن تا 90 کیلو در نخستین قوازمایی خود در این مسابقه رقیب استونیاش ماتیاس کوسیک را با آسانی شکست داد، ولی کامران شاه در دوری بعدی از پهلوان اسرائیلی لی کوچمن مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور در تیفلیس بیش از 440 ورزشکار از 80 کشور 5 قاره جهان شرکت داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپیک شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده شد. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب گرجستان با کسب 9 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب کانادا مقام دوم و منتخب مغولستان مقام سوم را اشغال کردند. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی در بین 80 کشور در جای 21 قرار گرفت. در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم 2021 که از 1 تا 3 اپریل در انتالیای ترکیه برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر شهباز سید ابرارف، کامران شاه استوپریان و تیمور رحیموف نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه اشتراک 500 ورزشگر از 96 کشور 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو، کامران شاهی استوپریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی می کنند. ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. رمزی شمیروف، داوری درجه بین المللی آید به جودو، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دوزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلقه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
یادآور می شوم که مهلت سیستم انتخابی به بازی های المپی توکیو 28 ایون به انجام می رسد. تا آن وقت جوداکاران تاجیک امکان دارند که از 6 تا 9 اپریل در قهرمانی آسیا در بیشکک قرغیزستان، از 5 تا 7 می در گرند سلم قزان روسیه و از 6 تا 13 ایون در قهرمانی جهان در بوداپشت مجارستان شرکت ورزند. بعد نتیجه گیری همه این مسابقه ها شکل نهایی رده بندی المپی نشر می شود که طبق آن 18 نفر اولی هر درجه وزنی با در نظر داشتی در یک وزن یک ورزشکار از هر کمیته ملی المپی، اینچنین طریق رده بندی قطعوی از قاره آسیا 10 نفر حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را دارند که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال دایر می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دور هفتمی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F تیم ملی مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کرد. این بازی شام پنجشنبه 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 9300 تماشابین برگزار شد. گل‌ها را منوچهر جلیلف، علیشر جلیلف و شهرام سمیف به ثمر رسانیدند. حالا در گروه F منتخب ژاپن مقام اول را کسب نموده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز به جای دوم برآمد. منتخب قرغیزستان که 7 امتیاز دارد در جای سوم است. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جای های دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. ولی به اندیشه کارشناس ساحه انورشاه میرزایف، به دوری بعدی مسابقه راه یافتن منتخب تاجیکستان زیر سوال است. آقای میرزایف افزود:
ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9 10 11 امتیاز دارن که ما کمتر کفا مونده ایم از حساب همین چیز، و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان دو بازی باقی مانده را 7 ایون مقابل تیم ملی ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار برگزار خواهد کرد. هر دو بازی در ژاپن دایر میگردد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان فعلی کشور و روشن کلوب برنده جام ملی روز شنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. معروف رستموف، مربی کلان دسته روشن، به رادیوی آزادی گفت:
دسته استقلال شهر دوشنبه مقصد ماندگی در پیش اسپانسر چون که چه خیلی جای ها را اشغال کنیم، خیلی ما هم مبارزه میبریم، کاری میکنیم که ورزشگاه خودمان را شاد کنیم.
سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان سر از سال 2010 باری 12 دایر میگردد. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9 بار، روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری در بازی برای سوپر جام تاجیکستان برنده شدند. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد.
جلال الدین 13 ساله در معاشرت با کلان سالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل می کند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی می کرد. حریف او معمولاً پدرش است که داوری بین المللی شاهمات می باشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگام بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بسیار با شاهمات مشغولم. آنها باشند با کار خود آورند، برای همین دستاوردهای من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف به کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبخت های شاهمات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبخت ها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان با آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلان سالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبخت ها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند و بیهوده ریسک نمی کند.
من با 9 نفر قوه آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فلیکس خلفین در بازی هفتم به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال الدین هنوز نمی‌داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می‌شود یا نه. برای سال‌های نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدف‌های پیش گذاشته او می‌باشد.
در آینده می‌خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ امانتوف یگانه گروسمیستری بین‌المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی‌ترین عالم است خوب آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می‌خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال دین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلال الدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونوا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلال الدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی.